بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى بيته الأطيبين أطهرين معصومين منتجبين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. عن الحكيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از جمع حاضر، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین، اموات خودتون صلوات مرحمت بفرمایید. دو نفر که یه فکر داشته باشن پیدا نمیشه. دو نفر که علائقشون، سلائقشون یه جور باشه، وجود نداره، هنوز خلق نشد، فهم واحد وجود نداره. سر یه سفره نشستید، یکی میگه خوشمزه است، میگه بدمزه است، پس مزه ها یه جور نیست، یه غذاه، یه رنگی شما خوشتون میاد، دیگری ازش تنفر داره. یه عطر شما دوست دارید، یکی بو میکنه میگه اه بو موش مرده میده. حس هامون یکی نیست، دیدنی هامون خوشحالمون کنه مثل هم نیست، فرق دارن با هم. به همین خاطر وقتی که دو نفر با هم میشند، خب بالاخره استکاک پیش میاد، یه حرفی میزند اون به دلش نیست، چیزی رو دوست دارد اون خوشش نمیاد، به عکس میگن یکیشون بشه رئیس ار بزنگاه ها، یه چی طبیعیه. ولذا حضرت امیرعلی السلام اینجور میفرما در باب سیاست، میفرما جامعه حاکم میخواد. حاکم اگر عادل بود خوب رو سر، اگر حاکم عادل پیدا نمیشه دو راه هست: یک بی حاکمی، دو حاکم ظالم. آقا میفرماد حاکم ظالم بهتره از بی حاکمی. عادل باید باشد، حالا عادل نیست، نداشته باشیم یا ظالم باشد، آقا میفرماد حاکم ظالم بهتره. چرا؟ چون بالاخره یک عدالت نسبی به اندازه دوروریای خودش رعایت میکنه، دوست داره حکومتش ادامه داشته باشه، بس باید یه خورده مواظبت کنه دیگه، همون یه تعداد. در حالی که اگر نباشد خب کلا میشه هرج و مرج. تو محیط خانواده هم باز به همین صورته، دو نفرند، میگن یکیشون بشه رئیس مسئول، کدومشون بشه مسئول؟ میگه هر کدومشون بیشتر بار دوشش گذاشتیم او رئیس باشه. و برعکس که نمیشه، یکی وظیفه داشته باشد بعد مرعوس هم بشه، خب بالاخره باید کاری بکنه. تو محیط های اجتماعی اگر رئیس ظالم باشه، به جبر حکم کنه، مردم چه میشند؟ حاکم اگر جابر باشه، مردم خود به خود منافقند. غیر اینه؟ حاکم اگر دیکتاتور باشد، مردم خود به خود منافقند. درسته؟ چرا؟ چون به هر حال بخوان قد علم کنن خوب تو گونی پیش میشن، خب مجبورن وقتی که پستو میرن فحش و بد و بیرا به حاکم میدن، وقتی که حاضر میشن جاوید میگند، میشن نفاق دیگه. نفاق همینه، دو چهره. این خاصیت حاکم ظالمه. حالا تو محیط خانواده اگر این کسی که بهش گفتن حاکمه ظلم کنه، خب اهل خونه همه منافق میشن دیگه، واقعیت ها عیان نمیشه. اگر عادل باشه بر دل حکومت میکنه، اگر ظالم باشه بر ظاهر حکومت میکنه، بر لغلقه زبان حکومت میکنه. همه میگن ما ارادت داریم، ویژه دوست داریم، اما وقتی که به پستو میرن کار دیگه انجام میدند. در محیط خانواده خداوند به خاطر این که این زندگی مشترک ادامه پیدا کنه، گفته شده است آشروهن بالمعروف، بایستی با یه چیزهای عقلانی و شرعی زندگی اداره بشه. اونجا جای حکومت نیست که یکی حاکم باشه بر دیگری، اونجا جای همراهیه. آشروهن، معاشرت کنید به معروف، به کاری نیک. حالا بزنگا پیش میاد، یه جایی هست سر دوراهی هست، رأی یکی بالاتر باشه، میگه رأی این بالاتر باشه. چرا؟ به دو علت. الرجال، آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون علی النساء. به خاطر چی؟ فضل بعضهم علی بعض، یک برتری های بعضی ها بر بعض دیگه دارند. زن مملو از احساسات، احساس توان مدیریت خانما باید جواب بدند نداره، احساسه. پدر مادر بچه رو بردن دکتر، دکتر میگه آمپول بنویسم زود خوب بشه، بچه گریه میکنه. مادری چه میگه؟ دلش میسوزه، میگه نه قرص بنویس. بابا میگه نه آمپول، از اون سرنگ درشتم بنویس هدفی گریه نکنه. نمیشه گفت کدومشون دلشون نمیسوزه، هر دوشون برای این بچه جون میدن، ولی یکیشون همین الان نگاه میکنه که این بچه داره گریه میکنه، یکیشون فردا رو نگاه میکنه که بچه زودتر خوب بشه. هر دوشون قصدشون سالم بودن بچه است، منتها با دو نگاه، با دو تا عینک. یک با یک نگاه احساسی، بچه داره گریه میکنه چه کار کنم؟ دوم با یک نگاه تعقلی، احساس و تعقل با همند. بنایی که کردیم درسته؟ خونه با آجر درست میشه؟ خونه با ملات درست میشه؟ ها آجر تنها ها، ملات تنها ها، یه ذره یه آجر یه ذره ملات، اوه صد طبقه میره بالا. یه چیز خشن آجر زبر، یه چیز احساسی نرم ملات، که دوتا رو به هم پیوند بده. اگر اونجا گفته الرجال قوامون، به خاطر این جهته، این در واقع این دوتا بتونن زندگی را ادامه بدند. غیر این باشد ادامه پیدا نمیکنه، احساسی میشه. اینکه در اسلام طلاق را هم دست مرد گذاشتن به همین علته، چون با احساس ممکنه تصمیم بگیره زن. اینکه در دین ما گفتن، در اسلام گفتن، حالا نگید بله الان چجوریه، در دین ما اسلام گفتن زن حق قضاوت نداره. چرا؟ چون قضاوت یک آدم خشن میخواد، زبر میخواد. قاتل بچه هاشو میارد پیش قاضی، بچه ها گریه میکنن. خب اگر قاضی زن باشه دلش با حال این بچه ها میسوزه، در حالی که همین قاتله یکی دیگر رو بدبخت و بیچاره کرده، چند نفر دیگر رو یتیم کرده، الان اونا دیده نمیشن، فقط این دیده میشه، این اینو میبینه فقط. ولی زن نمیتونه حکم صادر بکنه، دست و پاش میلرزه. به همین خاطر گفتن یه موجودی میخواد با اون قوه کار کنه، نه با قوه احساس، با قوه تعقل کار کنه. اینکه تعقل بالاتر است یا احساس، این حرف فمینیست هاست. زن بهتر است یا مرد؟ زن بهتر است یا مرد؟ سوالش مثل اینه، قلم بهتر است یا کاغذ؟ میز بهتر است یا صندلی؟ سوال از بی خرابه، اینا دوتا هر دوشون لازمه. قلم بی کاغذ به درد چی میخوره؟ کاغذ بی قلم به درد چی میخوره؟ این دو تا موجودن، دو تا موجود را با هم مقایسه نمی کنن. این مرد بهتر است یا اون مرد، اینجوری قیاس درسته. نه این موجود با اون موجود که هر دوشون دو تا موجود مستقلن با هم قیاسشون کنید. خونه بهتر یا مغازه؟ بابا جون دو تا موجوده اینا مقایسه نمیشن. بگو این خونه با اون خونه، این مغازه با اون مغازه. کفش بهتره یا پیرهن؟ میگه میشین همچی سوالای مطرح کرد. فمینیست هم این کارا را میکردن، میگفتن بله اینا بایستی یک جور بهشون نگاه کرد. بابا دوتا موجود مستقلن، یکی ملاته یکی آجوره. آجور و ملاته که نمیشه یکیشون رو برتر از دیگری دونست. منتعاشرهون بالمعروف، معاشرتشون، صادر کردن حکمشون، همراهیشون با هم به معروف باشه. به تعبیر قرآن هنه لباسون لکم و انتم لباس لهن، لباس باشن برای هم. تعبیرم خیلی قشنگه ها، مثل این تعبیر مثل اینه، تو بابای اونید اونم پسرته. خب معلومه وقتی که تو باباش باشید خب اون میشه پسرت، اما قرآن داره تأکید میکنه ها، میگه هم تو لباس برای اونید هم اون لباس برای تو. یعنی مرد و زن یک موجودن، مثل لباس و ملبوس. پیرنی تن شماست، پیرنه یکی تونه، کنک دیگریه، لباس و ملبوس. هنه لباس و لکم، تو آبروی اونید، انتم لباس و لهون، او هم آبروی شماست. تو اونید، اونم شماست. لباس و ملبوس یکی هم دیگه، این پارچه بود تو بزدازی، وقتی که تن منه شد لباس، لباس اونی که تنشه، تن نباشه که لباس نیست. معاشرت با معروف، با مهر، با صفا، با مودت، به خاطر جهاتی. یک، انفقو، انفاق میکنه. نفقه یعنی خرجی انسان بکنه از بین بره، مش میگن نفق. نفق این چیزی که حالا نفق به این چاله های زیرزمینی میگن که موش میکنه که زیرش قایم بشه، از چند جا هم دری باز میکنه که موقعی مشکل پیش اومد فرار کنه. اون اصطلاح بهش میگن نفق. عرض به حضور شما، نفقه یعنی پولی که انسان خرج میکنه از بین میره، بر زندگی خانوادگی، بر تمام مخارجش مرد وظیفه شرعی داره. و نفقه این پنج تاست. خانم اگر تا حال کم و زیاد گذاشتن حواستون باشه. یک، خوراک. دو، پوشاک. سه، مسکن. چهار، درمان. پنج، سفر. مطابق شأن، مطابق عرفش، عرف اون خانومه ها. اگر خونه باباش از سزد فوق تخصص آوردند خونش، بالا بالینش، نمیتونید بفرستیش درمانگاه نوبت، دو ساعت اونجا نوبت وایسه. این حقیه که گردن شماست که این انتخابو کردید. این بهش میگن نفقه. خوراک باز به همین صورت، مسکن باز به همین صورت، مطابق شأنش، این وظیفشه. حالا که مدیر شده، مدیر اینه، نه اینکه مدیر بشه هر کاری دوست داشتی انجام بدید. یک، تمام امورات زندگی دست شماست. خانم کار میکنه، خب وظیفه ای نداره از پول کار خودش به تو خونه خرج کنه، مگر اینکه ابتدای اینکه بخواد شروع بکنه به کار شما مجوزشو مشروط به این صادر کرده باشید. این نفقه هم یه نفقه کلیه. مرد این نیست که فقط نفقه زن و بچهشو بده، نه، نفقه پدر و مادرش هم باید پرداخت کنه. پدر و مادرش اگر کم دستند، خرجی پدر و مادر بر عهده اولاد ذکور واجبه. و اگر یه وقت خدای ناخواسته خانمی بگه پولتو خرج باباننه همش میکنید، اون پوله تو این خونه حروم استفاده کردن. ما هرچی که بهمون میدن درآمد الهی که حلال ما نیست، که جای خودش باید مصرف بشه. نفقه اولاد بر پدر و مادر، بر پدر واجب. وقتی که پدر و مادر یا پدر یا مادر کم دست شدن، مخارج خودشون نمیتونن تأمین کنن، بر اولاد ذکور واجبه، بر اولاد دخترشون. اگر استقلال اقتصادی دارند، یعنی خودشون درآمد دارن، بر اونها هم واجبه و نمیشه کسی تصرف دیگه‌ای در این اموال داشته باشه. مال حرام نیست که آدم چیزی ربا بخوره بدزده. وقتی که پولی که مال شماست، خود زحمت کشی به دست آوردید، گفتن باید اینجا خرجش کنی، جای دیگه خرجش کنید، حرام میشه دیگه. یه صلوات و رحمت بفرمایید. دو مهریه، تمام مبلغی که چه پیشمهره چه پسمهره چه یکیه، حالا در عرفای مختلف فرق میکنه، این واجب پرداختش باید به همون اندازه‌ای که برای اون مبلغ اعتبار اقتصادی ایجاد میکنه پرداخت بشه. 50 سال پیش مهریهش 1000 تومن، حالا 1000 تومنی بردارید بهش بدید، این که نشد مهریه. باید همون 1000 تومن 50 سال پیش چقدر ارزش اقتصادی داشت، همون اندازه پرداخت بشه. یه وقت مهریه خانم گریبانمون نگیره روز قیامت. یه وقت خیال نکنید اگر بخشید ول میکنه، چون بخشش آقایون دو جوره. بخشیدن چیزی به کسی دو حالت داره، من یه چیزی به شما میبخشم، شما هم یه چیزی به من میبخشید. من یه خودکاری به شما میدم، شما میگید فلانی این کتابم برای شما. این بهش میگن هدیه معوضه و من و شما حق نداریم هدیه‌مون رو پس بگیریم شرعاً. نمیتونی به من بگی آقا خودکارمو میخوام، حق ندارید. اما وقتی که شما یه خودکاری به من دادید، من چیزی به شما پرداخت نکردم در مقابلش، این هدیه غیر معوضه. شما هر وقت دوست داشته باشی میتونی بگی خودکار خودم لازمش دارم. خوب نیست این کار، ولی حق شرعیتون هست. پس اگر یه وقتی گفتن مریم اونو بخشیدیم، حواستون باشه آیا شما در مقابل چیزی بهشون دادید یا نه. اگر چیزی بهشون ندادید، یه وقتی از پس میگیرند. کی؟ هر وقتی بهش احتیاج پیدا کردند. اینجا کسی ممکنه احتیاج پیدا نکنه، ولی یه وقتی از سخت احتیاج پیدا میشه. یه وقتی از هیچ کس به فکر هیچ کس نیست. یه وقتی از که انسان بابوننه خودش فراموشش میشه. دنیا هم مثال داشتیم ها، موقعی زلزله گاهی پیش می اومد که اصلا بچهش رو گریه میکنه، اصلا گریه بچهش رو نشنیده ها. میگو من اصلا نشنیدم گریه بچم ها. همین آیه سوره حج دیگه، آیات اولیه، اینقدر استراب قیامت شدیده که هیچ مادر حامله‌ای وجود نداره که حملش رو شکمش باشه، همه سقط کردند. هیچ مرضعی نیست، زن شیرده‌ای نیست که ذره‌ای به فکر بچهش باشه که داره گریه میکنه گرسنه‌شه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنیه. چرا از هم فرار میکنن خدایا؟ سوره عبس دیگه، عبس و تولا. لکل امرئ منهم شأن یغنی، چون هر کس دنبال کار خودشه، میخواد گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، کسی به فکر کسی دیگه ای نیست. اون وقت یقی میگیرند از شر مهریه. این که میگن بله کی داده کی گرفته، که حرف عرفیه، حرف شرعی نیست. باید پرداخت بشه به همون صورت، یا بخشش باشد، بخشش معوض باشد، بخششی باشه که در مقابلش یه بخششی صورت گرفته شده که امکان نداره بازگشت داشته باشه. این هم فرمولشه. بد نبود که یه صلواتی بفرستید. سوم از آیه شریفه، حفظ عفت. برادران، حجاب واجب شرعیه. یا ایها النبی قل نسائک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن جلابیبهن. آیه 59 سوره اعزاب، سوره 33. آیه پیامبر، هم به زنهات، هم به دخترهات، هم به زنان مؤمنین بگو بپوشونن خودشونو. عرب میپوشوند، هم یه چیزی مینداز، شالی مینداز رو سرش، اما این گردن و گوشاش پیدا بود. جلابیب یعنی جلباب، یعنی یک مقنه بلند، یه چادر، یه روسری. بالاخره به هر صورتی عرف اونا اینجوری بود، یه مقنه بلندی میپوشیدند. پوشش واجب شرعیه، کسی دست بر نمی دارند. اینم یک وظیفه شرعی حساب میشه. غیرت برای آقایون واجب شرعیه.
او بنده خود خانمش رو برداشته هزار جور بزک تو کوچه خیابون، بنده خود زن گرفتی برای خود یا برای دیگران، این نگاش کنن چه سودی میبری تو از نگاه کردن دیگران؟ غیر این تو هم دوست داری زنهای دیگر رو نگاه کنید؟ انشالله شب بعدی اگر عمری باشه بحث طلاق رو شروع کنیم، یکی از عوامل طلاق همینه، نگاه میکنه به شکلیه، میاد تو خونه اون شکل رو نمیبیند، موجب کدورت میشه، فاصله میشه. این ارتباط های نامشروعی که با زنان شوهردار، مردان زندار داره در جامعه به وفور متاسفانه پیدا میشد، علتش همینه دیگه. اگر گفته حجاب، خدا که من نمیکنه کسی را بی خودی، به خاطر اینکه زندگیتون درست بشه، اصلاح بشه. حضرت امی علیه السلام به آقایون در مسجد کوفه فرمود یا اهل کوفه، شنیدم زنهاتون تو کوچه، تو کوچه بازار به مردها شونه میزنند. غیرت نمیورزید شما، غیرت ندارید شما. چه غذایی خوردیم که اینجوری شدیم؟ چه نگاهی به جامعه هست که اینجوری شده؟ حجاب واجب شرعی حساب میشه. خب البته بایستی مدارش هم درست باشه. من نمیخواستم وارد این بحث بشم. همین چند روز پیشه که این بنده خدا از زن داره فیلم گرفته. خب این راهش نیست دیگه. این کار از ریشه اشتباهه. برادر عزیز من، آخوند جوون، اگر شما عکس نگرفتید، خب این دوربین رو این گوشی رو بده دست دو سه نفر نگاش کنن. اون خانم هم ازت عذرخواهی میکنه. مگه نشنیدی کجا درس خوندی تو؟ مگه نشنیدید اتقوا من مواضع التهم؟ از موضع تهمت بایستی فاصله بگیرید. تو دوربین تو گوشی تو یه جوری نگاش میکنید، اون فکر کرده عکس گرفتید. خب اگه واقعا عکس نگرفتید نشون بده دو نفر. اگر عکس گرفتید واویلا، دیگه کجا درس خوندید؟ به نامحرم نمیشه نگاه کرد یه چشم. تو این نگاه کردی عکس داری میگیرید؟ مولای تو امام علی ابن ابی طالب اینجور فرموده تو کوچه اگر ببینم دختر و پسری گناه میکنن، لغشیتو به ثوبی هاکذا، با عبایم اونها رو میپوشونم. تو دارید بیهجابی مردم رو علنی میکنید؟ هم عکس گرفتنت حروم شرعیه، هم نگهداری این عکس حروم شرعیه، جایز نیست. مگر کجا حوزه کجا میره؟ یه زمانی بود 2000 نفر می نشستن 40 دقیقه پای درس اخلاق، 40 دقیقه صدای آه و گریهشون بلند بود. درس اخلاق آقای مشکینی خدا رحمت کنه، درس اخلاق آقای بهاءالدین خدا رحمت کنه، درس اخلاق آقای مرحوم عاشق علی پناه اشتهاردی خدا رحمت کنه و دیگرانی که بعضا در قید حیاتن. الان حوزه به چه صورت در اومده که امامه به سر داره خلاف شرع بیان انجام میده و یک کسی دیگه ای که اصلا جزئیات دین هم بلد نیست میگه ما حمایت میکنیم، بی خود از خلاف شرع حمایت میکنید. میگه خلاف شرع حمایت کردن دارد؟ این خلاف شرع بیان و آشکاره. حق نداره کسی در امارات اینجوری کسی علنیش کنه. گناه را باید پوشون، مخفی کرد. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، کسی که دوست دارد فحشا را در جامعه گسترش بده، فبشرهم بعذاب الیم، عذاب دردناک قیامت در انتظارش. آیه قرآنه. راهش بایستی طی کرد، مسیرش رو طی کرد. امر معروف اینجوری نیست. امر معروف خیلی کردید اینجور شد، خب دیگه جواب نداد. پس از کسی که وارده از او بپرسی شیوه امر معروف نهی از منکر چیه؟ عفت در جامعه به خاطر اینکه زندگی ها سالم بشد. ولی هر چی خدا گفته همینه. نماز بخون، میگه نماز بخونی کارا راست و ریس میشد. تعدیب حق دیگران نمی کنید. میگه انفاق بده، میگه آقا جون پول دارید؟ ها؟ خدا بیشتر بهت بده، به اون کسی که نداره یه چیزی بده. من برش بدم؟ خودت بش بده. آی بنده خدا، اگر من خودم بش بدم زندگیتون از هم میپاشه. اگر من بهشون بدم بعد کسی نیست کاراتو راستی ریس کنه. اگر من به همه مردم یه جور بدم همه بشند، بعد بقیه چیز زندگیشون. پس بالاخره باید کسی فکر نداشته باشه بشه عمله که آجر دست بنا بده. همه فکر داشته باشن همه میشن بنا، کی آجر دستشون بده؟ همه میشن فلان کار، مثلا رئیس، مرعوس کیه، کار کی رو میخوان را بندازند، همه میشن معلم، درس کی بدند. پس باید اختلاف در جامعه باشد. میگی حالا یه چیزی دستتو در دستش دراز شده چیزی بهش بده، اگر ندی بهش، اگر کمکش نکنید نمیگذاره بخورید ها، میدوزه اموال تو، میقاپه اموال تو، به قتلت میرسونه، مجروحت میکنه، میخواد کودتا میکنه، انقلاب میکنه. اگر میخواید بخورید یه خورده. تمام دین همینه، دین نیومده دست و پا را ببنده. خدا همه را دوست دارد، میدوند چه دستوری بدهد که زندگیتون زندگیمون سالم باشن. دستوراتو داده، حجاب هم یکی از اون دستوراته. وظیفه شرعی بی حجاب بودن دختر و پسر و این چیزهای خودمونم. یه وقت نگید حالا دختر اصلا چه کار کنم. هاش خانم میگه، میگه هاش خانم چشش به زور پیداست، یکی کنارشه ماشالله. بعد میگه به من چی؟ خب هرچی بهش میگن. هاش خانم گناه بچه ها رو دوش ماه. من چند دفعه اینو گفتم، آیه شریفه 45 سوره عنکبوته، لیحملن اثقالهم و اثقالن ما اثقالهم. روز قیامت هم گناه خودم بر دوشمه، هم گناه کسانی که من عاملش بودم، من کمکش کردم، من کوتاهی کردم، گناه اونا بر دوش منه. تو کوتاهی کردید، تو تربیت درستی نکردید، تو رفتار درستی تو خونه نداشتید که اینجوری شده. و این زندگیه که اسلام میخواد. حن لباس لکم و انتم لباس لهم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. محمد و محمد. حالی وظایف کلی، وظایف خانما از امام باقر علیه السلام. آج خانم میرید امام رضا میگید ای امام رضا شفیع من بشو، درسته؟ ای خدا، ای امام حسین شفیع ما بشو. دعای توسل خوندید که خیلی آج خانم ها، درسته؟ دعای توسل خیلی خوندید ها؟ یا وجیها عند الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله. حالا ببین امام باقر علیه السلام چه بفرموده. ما من شفیع للمرأته این در ربها من رضا زوجها. هیچ شفیعی برای زن در پیشگاه خدا بالاتر از رضایت شوهرش وجود ندارد. درست ترجمهش کردن؟ ها؟ خلاصه؟ هیچ شفیعی مامن مای نافیه، وقتی که اول بیاد حس رو میرسونه، یعنی هیچ مطلق، هیچ شفیعی برای زن در پیشگاه خدا روز قیامت نسبت به رضایت شوهرش وجود ندارد. حالا حج خانم شوهر ناراضی میخواد بره کربلا، ای ماشاءالله سفر حروم، طول سفر کلن گناه و معصیت، خدا نکنه تو اون سفر از دنیا بره. نمازش هم که میدونی سفر حرام نماز شکسته نمیشه، نماز تمومه، درسته؟ حالا بدون اجازه میخواد یه کاری انجام بده. خواست شوهرش مسافرت بره، به زنش گفت از خونه در نیا. مسافرت اون زمانه دیگه. کنیزش پیش پیامبر فرستاد، گفت یا رسول الله بابا مریضه، شوهرم هم گفته از خونه در نیا، چه کار کنم، تکلیفم چیه؟ پیامبر به کنیزه گفت بگو به خانومت از خونه در نیا. کنیزو فرستاد، یا رسول الله بابام داره میمیره، الان چه کار کنم؟ پیامبر برگردون بهش بگو از خونه بیرون نیا. چند روز گذشت، کنیزه رو فرستاد، یا رسول الله بابام مرد، من چه کار کنم؟ تکلیف شرعی من چیه؟ ببین دنبال تکلیف میگرده، ما دنبال های هوی دنیا میگردیم. اه دخترش نیستش، او چه بی‌عاطفه است، چه بده، ما دنبال این میگردیم، ما دنبال این دیگه، درسته؟ تشییع جنازات که بهش زهرا که سر تا پا سیاه شده، رژ سیاه هم زده. وجود این کنار این میت عذابه. اگر میتتون رو دوست دارید بگید یه خورده عقب‌تر بشینید، یه خورده فاصله بگیرید. جدی میگم کوچکترین گناه بازماندگان تو این میت داره عذابه، گناهه، این داره عذابشو میکشه. پیامبر فرمود تو خونه بشین. شوهرش اومد
زنه اومد خدمت پیامبر. پیامبر بهش فرمود به خاطر نشستن تو خونه خدا از کل تقصیر بابات گذشت. بابات داشت بهشته. خب حالا کدومش بهتر بود؟ بی اطاعتی از شوهرش و اشک و آه و گری و زاری و مردم هم بگن بله دخترش هم اومده و یا این؟ الان این بابای این دختره، این زنه، این خانم، باباش الان بیشتر دوستش داره یا اومد میومد یک گریوزاری و اشکهایی هم را مینداخت؟ کدومش؟ واقعیت ها چیز دیگه است. ما من شفیع انجح عند ربها، هیچ شفیعی نیست شفاعتش پیش خداوند نافستر باشد از همسر، از شوهرش. این حدیث هولا را که دیشب گفتم رفتی پیداش کردید؟ انصافاً برید پیداش کنید، نگاه کنید، بعد به خودتو نمره بدید، بگی نمره من چند تو زندگی؟ 30 تا بند دارد، حتما پیداش کنید ها. و حالا اگر میخواید کار خیری انجام بدید ها، خیرات میکنید، یه نقل و نباتی تقسیم میکنید، نظری ها، اینو چیزش کن، پرینتی ازش بگیر بده دست دوستان، چیزی ازش یاد بگیرن. نقل نبات 2 ساعت دیگه میشه قازورات، چیزی ازش باقی نمیمونه. خیرات، بالاترین خیرات علمه، بهترین خیرات دانشه. آیون شب قدر بهترین اعمال چیه؟ خب معلومه، قرآن سر گرفتن و گریه کردن و زاری کردن. نه، رسول خدا میفرماد بهترین کار در شب قدر مطالعه است، علم آموزیه. بهترین کارها، نمیخوام بگم اونا، اونم سر جای خودشون. و این هم بخواید مقیاس کنی، نمره قرآن سر گرفتن چنده؟ نمره دعا و راز و نیاز کردن چنده؟ هیچ کدومشون به اندازه علم آموزی ارزش ندارد. نمره علم آموزی بالاتره. یه امتحانی از خودتون بگیرید، تو این 30 بندی که رسول خدا داره یک یک میشموره برای این خانومی که مشکلی با شوهرش پیش آورده، بعد تا صبح هم همینجوری گریه و زاری کرده، شوهرش از دستش راضی بشه نشده، صبح نالان و گریان اومده خدمت پیغمبر، وظیفه‌شو بدونه، پیامبر خونه نیست، همونجا معطل میمونه تا بیاد. پیامبر وقتی که وارد میشه به این خانم اسمش حولاست 30 بند رو بیان میکنه، 2-3 صفحه است. نمرتون چنده؟ زندگی اینجوری باید باشه، دین اینجوری میخواد، اینجور مردی، اینجور زنی. حساب کتاب همش، حالا میگه بله همسرم لیاقت نداره. تو که لیاقت دارید، تو که خوبید، میگه لیاقت نداشته باشی که تکلیف ندارید. همسرم تنده، اخلاقش تنده، منم تندی، اون تندی، تو هم تندی، اون شیطون، شما هم شیطون. آه یکی باید بشه عبدالرحمن دیگه. بارها گفتم که خوبی در مقابل خوبی ثواب نداره، خوبی در مقابل بدی ثواب داره. من بد بگم، شما بگید مطلب خوبی بگید، اون ثواب برای شما داره. من احترام میذارم، شما چه کار کنید؟ بی احترام میکنید، شما باید احترام بگذارید. احترام در مقابل بی احترامی پیش خدا عزیزه. همون حرف امام سجاد علیه السلام، 100 چیز بد به ما بگن همون یکی جواب نمیدیم. همون حرف امام کاظم علیه السلام، اومد مسجد یکی همچی شروع کرد دریوری گفتن به امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام رفت سراغش، کمکش کرد. روز بعدی اومد اینجوری گفت، داد میزد تو مسجد، الله یعلم حیث یجعل رسالته، فقط خدا میداند که رسالتش را در کدوم خاندان قرار بدهد. امام کاظم هم میتونه دو تا چیز بهش بگه، اجازه میداد دور و بریاش چیزی بهش بگن. اومد خدمت پیامبر گفت اسم بود، گفت این همه بیت المال دستت، یه چیزی هم به ما بده. یکی شمشیرشو کشی گفت یار سنو بذار درک واصلش کنم، توهین کرد. فرمود دست نگه دار، بردش یه چیزی بهش داد. گفت حالا راضی شدی؟ گفت آره. گفت تو مسجد مردم رو اذیت کردید، الان بعدا میبیندت اذیتت میکنن، الان بهشون بگو پیامبر از من راضیه، منم از پیامبر راضیم که بعدا دردسری برا درست نکنه. این اخلاقی که میگن بهش پیامبر اسوه حسن، نفقه دادن، انفاق کردن به اهل خونه، حتی خصاصت به خرج دادن خیلی بده. ببین پول رو جای دیگه خرج میکنه، تو زندگی خود سخیری میکنه، کار درستی نیست. بهترین صدقه، صدقه به اهل و یال خودتونه. بالاترین صدقه، صدقه اهل و یال خودتونه، زندگی خودتونه. کوتاه نیا تو این زمینی انفاق کردن به اهل خونه.
غیرت ورزی آدم حواس جمع باشه، نه به عنوان جبر، زور. زور جواب نمی، آقایون آقایون زور جواب نمیده، نداده. دیدید نداد؟ نگاه میکنی تو کوچه خیابان زور جواب نمیده؟ زور جواب نمیده، زبان خوش، زبان نیک. اسوه حسن بودن، از پیامبر درس گرفتن، اینا کمک میکنه تو زندگی. گذشت، حلم، بردباری، صبر نیست الان. هر کدوم از زن و شوهرها یک کدوم یه منن، یکیشون نمیشه نیم من، یک کیلو بشه، کوتا بیاد، کوتا نمیاد. عزیز من یه خورده کوتا اومدن، حالا یه چیزی گفت، ول کن دیگه، دنبالش نگیر. این همه خوبی تو زندگیتون، خوبی ها رو بزرگش کنید. چرا فقط بدی هاست؟ خوب مطلق در دنیا خدا خلق نکرده. خیال کردی طلاق گرفتی فردا اولوالعزم میاد خواستگاریت، یکی مثل همینه، اگر بدتر نباشه مثل همین پیدا میشه. همچی فکر، همچی میگه زندگی راحت بشم که انو وقتی که طلاق گرفت فردای پیامبر اولوالعزمی با اسب سفید میاد سراغش، اونم یکی مثل همینه. خوش بودن همش برمیگرده به جانبینی ما، دید ما. دید ما وقتی که اینجوری شد، اینجوری وقتی نگاه کردیم یه چاله میبینیم، کی از این چاله بپره؟ اوه ولش کن. و دیدمون اینجوری بود، چه هم جلوت باشه رد میشید. این حرف قشنگ حضرت امیر علیه السلامه. میفهمد نگاهتون به دنیا دو جوره. نگاه عالی، الف آی کلادار. نگاه عالی ابزاری. نگاه استقلالی. اگر کسی به دنیا نگاه کنه دنیا کورش میکنه. اگر کسی با دنیا نگاه کنه دنیا بیدارش میکنه. مثال بزنم، اگر کسی به عینک نگاه کنه هیچی نمیبینه، فقط عینک رو میبینه، این فریمش، صفحش، شیشش، قطرش، همینو میبینه. اگر کسی به ساعت نگاه کنه میخواد ساعت بخره، همون لحظه بگن ساعت چنده بلد نیست. چرا؟ چون همش مال اینه برندش چجوریه، کار چجوریه. اما اگر کسی با ساعت نگاه کنه میفهمه ساعت چنده، با عینک نگاه کنه میبینه. اگر کسی به دنیا نگاه کنه دنیا کورش میکنه. اگر کسی با دنیا نگاه کنه دنیا بیدارش میکنه. اگر کسی جهان بینیش قوی باشه، نگاهش اینجوری باشه. من گاهی تو کلاس این مثال رو میزنم، رو بحثایی که پیش میاد میگم تا حالا شده برید قم؟ بله. شده یک ساعت حرکت کنید از تهران به طرف قم، بعد به راننده بگید کی میرسیم؟ بله. یه ساعت خسته شده دیگه، چون نیم ساعت دیگه میرسه، درسته؟ خسته شد. خب حالا شده برید مشهد؟ بله. از تهران سوار ماشین شدید، هر وسیله ای میخواید برید مشهد، چند ساعت؟ 12 ساعت. یک ساعت گذشت، بگی کی میرسیم؟ نمیخندن بهت؟ نمیگن بذار حرکت کنیم، بذار جنب بخوریم تو خونه؟ اینو بهت نمیگن؟ چرا؟ چرا وقتی که رفت قم یه ساعت خسته میشه، خستگیش عادیه. وقتی که رفت خواست بره مشهد یک ساعت خسته بشه بهش میخندن، میگن خستگیت عادی نیست. مگر این تن قمی و تن مشهدی فرق میکنه؟ نه، قمیه دیدش، اون که میخواد بره قم دیدش یه ساعت و نیم، دو ساعته، چون از اول تنظیم کرده ذهن خودشو برای دو ساعت، یه ساعت خسته شده. ولی اون که میخواد بره مشهد از اول ذهنش ترسیم کرده برای 12 ساعت، ولی ذات سبزوار حق نداره بگه خسته، اصلا نمیگه خسته شده. اما دنیا هم همین جوریه. اگه ما اینجوری به دنیا نگاه کنیم، افق دیدمون بالا باشد، زحمت‌ها، مرارت‌های دنیا برامون آسون میشه. اما اگر افق دیدمون اینجوری باشد، کوتاه باشد، کوچکترین مشکلی پیش میاد نمیتونیم حلش کنیم، کوچکترین مصیبت نمیتونیم حلش کنیم. بالاتر از اون شفاعت پیدا نمیشه برای زن. تبعیت از همسر، همسرت دیگه میخواد به هر حال آرامش توی زندگی ایجاد بشه. از آرامش این زندگی بچه هاتون اومد خدمت پیامبر، همسرش ام سلمه گفت یا رسول الله راستش این همه خوبی ها رو شما که برداشتید چیزی برای ما زن ها باقی نمونده؟ پیامبر فرمود، بعد مثال زنگون شما پول دارید، انفاق میکنید، برای خودتون میرید جنگ جهاد میکنید، این همه ثواب میبرید، شهید میشید. پیامبر فرمود همین که تو حامله به بچه میشید، خدا از سر تقصیراتت کلن میگذره. میفرمود به ام سلمه میگه همین که بچه تو شیر میدید، میخواد از شیر پسش بگیرید، حالا 2 ماه 21 ماه هرچی شیرش دادید، میخواد از شیر ببرید، به مزی که از شیر بریدید خدا بهت میگه اعمل ما شئت. تا حالا هر چی که بوده خوبیهاش هستش، بدیها رو پاکش کردیم، خطش زدیم، از اول شروع به زندگی کن.
خدا خدای مرد و زن فرق نمی کنه. ما مرد را زن را هیچ کدوم از اعمال صالحش رو کوتاه نمی آییم. زندگیتون رو خوش کنید، به خدا نگاه کنید، به پیامبرتون نگاه کنید، به اون اسوه نگاه کنید. خواهش 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 از این صفحه های تو خونتون کم درس بگیرید. این درس اخلاق بهتون نمیدن، اینا درس زندگی بهتون نمیدن. این بدبختی که الان تو جامعه میبینید درس یکی، این صدا و سیما داره به مردم میده، این فیلم های کذایی داره به مردم میده. گاهی بعضی از فیلم‌های نگاه می‌کنی مال گذشته، می‌بینی چقدر تأثیر مثبت ایجاد کرده. این همه زحمت و این همه پول خرج می‌کنن، این همه سرمایه مملکت رو به باد میدن، فیلم درست می‌کنن، به بعضی از کارهای مشروبش میگن خیانت، کارهای درست زیر سوال می‌برند، جوان در مقابل پدر و مادرش صداشو بلند می‌کنند، بی احترام پدر و مادر براشون آب خوردن می‌شد. کسی یاد بگیرید که از مکارم دین چیزی عاید مون کنه؟ هیچ شفیعی بالاتر از رضایت شوهر برای زن پیدا نمیشه. یکی دیگه، کار کردن تو محیط خونه خیلی ثواب داره آقایون. زحمت کشیدن تو خونه خیلی بهره داره. گهگاهی یک کاری از دستتون برمیاد، کوتاه نیایید. به هر حال دارم مثال نزنم که ذهنتون این طرف و اون طرف نره. بله، به هر حال اینا ثواب. ببین حضرت امیر علیه السلام عدس پاک میکنه. حضرت امیر علیه السلام اون زمان رسم نبود مرد آرد درست کنه تو خونه، زنها آرد درست میکردن، آرد درست میکنه، کمک خونه میکنه. با اینکه از اول قرار گذاشته بودن کارهای خونه حضرت زهرا، کارهای بیرون خونه حضرت امیر علیه السلام، ولی باز کمک میکنه. این دلگرمی ایجاد میشه تو محیط خونه. بگو مگو پیش میاد، بگو مگو تو خلوت خودتون حلش کنی، نه بین بچه ها. احترام خودتون رو پیش بچه‌ها از بین نبرید، بچه‌ها روتون به شما باز بشه. اینا کمک کننده یه در زندگیه. حتما سایت رو تشریف ببرید، سایت خودمو. هر سه کتاب رو دانلود کنید. من یه شب گفتم دوتاشو گفتم، اون یکی یادم رفت. یک کتاب ازدواج و آداب زناشویی در آینه حدیث، حتما دانلودش کنید، مجانی، پولی نمیخواد که. دوم یک کتاب است به اسم زفاف، قشنگه. او میخواد بگه گناهان عروسی، شب عروسی چه تأثیری در زندگی زوجین و چه تأثیری در زندگی اولاد و پدر و مادر دارند. سوم، کتاب سوم که اسمشو نبرده بودم، پیوند پایدار، دانلود مجانی، یه وقتی نگاش کنید بخونید ازش. هر جای دوست داشتید هم اسم من رو ورداری به اسم خودتون به کسی دیگه بیانش بکنید. تو این رسانه‌های ارتباط جمعی که دستتونه، دوستانتون، رفقاتون و زندگی خوشی که پیامبر براتون ترسیم کرده، یه دو نکتهشو برای دیگران بیان بکنین که زندگی خوشتر بشه، شادتر بشه، بهتر بشه، خدایی‌تر بشه، دینی‌تر بشه و امام زمان بهش توجه کنه. السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك. آقا جون چرا شام؟ فرمود زنهای شامی و پشتبوم ها رو سر ما آتش میریختند. ادامه میده امام سجاد، میفرماد امام سجاد علیه السلام میفرماد آتش بر عمه هم افتاد، نتونستم، دست و پام در قل و زنجیر بود کمکش کنم. مخصوصا اون حالتی که این حالت بچه ها مخصوصا میبینن سر باباشون تو این تشت، اونم داره بازی میکنه یا یزید یا مزن سنگ جفا بر لب و دندان من، یا بگو بیرون روند از مجلسن اطفال من، یا مزن شرمی نما از روی زهرا مادرم، یا بزن مخفی ز چشم گریان خواهر من. سلام علیک یا ابو عبد الله و علی ارواح التي حلت بثنائک. خدایا به عزتت، به جاه و جلال حضرت رقیه در پیشگاهت، خدایا سر تقصیراتمون بگذر، قلم عفوت بر جرایم اعمالمون بکش، تا ما را نیامرزیدی از این دنیا نبر، ماه رمضان را ما آخر عمرمون قرار مده.